صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و تو را می‌ستاییم و عبادتت می‌کنیم، زیرا که تو تنها خدای واحد حقیقی هستی و تنها تویی شایسته پرستش و عبادت. شکرت می‌کنیم ای خداوند که به ما سلامتی جسم و توان و بینایی و شنوایی دادی تا در طبیعت به حضور تو و قدرت تو و در وجود خود به الطاف و رحمت و فیض تو پی برده و به تو نزدیک تر شویم. خداوندا، استدعا داریم که نه فقط بینش و فهم و حکمت دنیوی به ما بده، بلکه بصیرت روحانی و گوش روحانی و سلامتی معنوی عنایت کن تا تو را از دید معنویت، از عالم روحانیت دیده و بشناسیم. این تقاضا را به نام مقدس آن کس که تو را به نحو مخصوصی به ما شناسانید، یعنی کلمه حق و مکاشفه آسمانیت، عیسی مسیح منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران محبوب، فیض و شادی خداوند بر شما باد. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید چشمان خود را بر خداوند برافروخته و به او توجه کنید، به او که خدای محبت و بخشنده و رحمان و رحیم است، او که غفور و کثیرالاحسان و مهربان است، او که پدر آسمانی و خداوند محبت است، او که دعاهای بندگان مؤمن و طالبان خود را شنیده و پاسخ می دهد. او که نور راستی و عدالت و حیات بشری است. او که همیشه با ماست و تغییر ناپذیر است. چقدر جای افتخار است که این فرصت را یافتیم تا تشویش ها و مشکلات دنیوی خود را به حضور خالق توانا و پدر آسمانی آورده و از او تقاضای آرامی و تسلی و کمک بنماییم. خدا را شکر. به راستی که خدا را شکر. قبل از اینکه توجه خود را به کلام مقدس او معطوف کنیم، اجازه می‌خوام که از همه عزیزان و طالبان راه راستی که برامون نامه می‌نویسن و با بیان معجزات روحانی و یا مشکلات و نیازهای روحی و پیشنهادات و نظریات خود را برامون بازگو می‌کنن و صادقانه می‌خوان حقیقت را بیابن، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و این را افتخاری بزرگ می‌دانم که شما به ما اعتماد می کنید و راز دل خودتون رو برامون می نویسید. همونطور که بارها و بارها اعلام کردیم، نامه های شما برای ما بسیار عزیزن و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و کتاب مقدس و نشریات دیگر خودمون رو براتون ارسال می داریم که دعا می کنیم به دست شما برسه و کسب فیض بفرمایید. اگر کتاب مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 15 هم از کتاب اعمال رسولان، یعنی پنجمین بخش از انجیل مقدس بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. فصل 15 هم از کتاب اعمال رسولان فصلی است بسیار مهم و پراهمیت، زیرا گذشته از این که درباره اولین شورای کلیساهای عالم سخن میگوید، موضوع اساس نجات بشر را نیز مورد سوال قرار داده و رابطه شریعت و کار و کوشش آدمی را درباره تحصیل حیات و رستگاری و همچنین فیض خدا را در مقابل هم قرار می دهد و نشان می دهد که چگونه نجات انسان ها نه بر اعمال مذهبی بلکه بر اساس فیض خدا قرار دارد و نه شریعت. در این فصل موضوع الهیات و اساس و بنیاد انجیل مورد بحث قرار می گیره و در نتیجه به سوالهای بسیار مهمی در عالم روحانی پاسخ می دهد. خدمتتون عرض کنم که بر اثر انتشار و توسعه مسیحیت در همان سالهای اول بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان و به خاطر اینکه از کشورهای مختلف عالم مردم به عیسی مسیح ایمان می آوردند، یهودیانی که خود را برتر و بالاتر از نژادهای دیگر بشری می دانستند، وقتی مسیحی می شدند خیال می کردند که باز برتری بر سایر اقوام دارند. چرا؟ زیرا خداوند به اجداد آنان تورات را عطا کرده بود. حالا آنها وقتی مسیحی می شدند نمی خواستند از رسومات و تشریفات شریعت یهود جدا بشن، بلکه آن را نیز با دقت انجام می دادن. غیر یهودیان که غالباً از بت‌پرستی به سوی وحدانیت می آمدن و مسیحی می شدن، یهودیان آنون را می گرفتن و مجبور می ساختن که رسومات و تشریفات یهود به جا بیاورن، زیرا در غیر این صورت آنون را پایین تر از انسانهای معمولی و یا خودشون می دانستن و حتی آنها را مسیح محسوب نمی کردن. بر اثر این نوع طرز فکر و به خاطر توسعه کلیسا در میان امتهای غیر یهود، کم کم اختلاف بزرگی بین مسیحیان یهود نژاد و مسیحیان از ملتهای دیگر به وجود میاد. زیرا فراموش نکنید که در این زمان فقط یهودیان بودن که به خدا یکتا معتقد بودن و حالا انجیل می رفت که دنیا را با بشارت وحدانیت خدا و مژده انجیل فیض و رحمت خدا اطلاع دهد، آگاه سازد و مردم را از بت‌پرستی به سوی وحدانیت هدایت کند. یهودیان که مسیحی شده بودند هنوز خود را برتر می دانستند. چرا؟ چون می گفتن خدا قبلا با اجداد ما صحبت کرده، بنابراین کسانی که از ملت‌های دیگر یعنی بت‌پرستان مسیحی می شن باید این شرایط ما را بپذیرند و مطابق شریعت موسی رفتار کنند. این اختلاف بزرگی بین مسیحیان یهودی نژاد و مسیحیان از نژادهای دیگر به وجود آورد و این تضاد آنچنان بود که همه رسولان را واداشت تا با هم جمع بشن و درباره رابطه عمل بشر در نجات الهی و یا تعلیم انجیل مقدس یعنی فیض خدا و شریعت موسی به گفتگو بپردازن و اختلافات را حل و فصل کنن. باید بگیم که انجیل مقدس رو دوستان باید از دو جهت به آن توجه کنیم. اول اساسان و دوم طرز تعبیر و یا تفسیر آیات. اساس انجیل مقصود از اساس همانا حقایقی است که بر اساس آنها انجیل مقدس به وجود آمده است و مقصود از انجیل همان بشارت و یا مژده الهی است، مژده رستگاری بشر. این دو موضوع رو باید همیشه در موقع روبرو شدن با مشکل و یا در درک فهم و تعلیم کلام خدا در نظر داشته باشیم. در مورد موضوع اول یا اساس انجیل، حضرت پولس رسول در رسالهش به قرنتیان، مخصوصا در رساله اول فصل 15 هم به خوبی نشان می‌دهد که اساس انجیل عیسی مسیح بر صلیب و مرگ و رستاخیز او میباشد، زیرا مسیحیت بدون صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نمیتواند وجود داشته باشد. به طوری که حضرت پولس می‌فرماید: ای برادران، شما را از انجیل که بشارت دادم اعلام می‌نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن قایم می باشید و به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا عبث ایمان آوردید، زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز که یافتم، که عیسی مسیح بر حسب کتاب تورات در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم نیز بر حسب کتاب برخاست. و در آیه 14 الی 17 می فرماید اگر مسیح بر نخواست موضع ما باطل است و نیز ایمان شما، لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخواسته است. این یک واقعه تاریخی است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد و زندگی ابدی پس از مرگ به خاطر هدیه نجات عیسی مسیح نصیب آدمیان گردیده است. همچنین در رساله به غلاطیان حضرت پولس با مقایسه کردن تورات و انجیل مقدس نشون میده که چطور هیچ بشری توسط اعمال مذهبی و اجرای رسومات و تشریفات دینی نمیتواند بخشش گناه را شامل حال خود کند. زیرا هر چقدر هم انسان مؤمن و مذهبی و متدین باشه، باز جایز الخطا است و نه قادر است خدا را آنطور که باید شاید بپرسته و نه میتونه تمام قوانین را بدون هیچ عیب و نقصی انجام بدهد. بنابراین نمیتواند به وسیله اجرای شریعت حیات الهی را نصیب خود کنه و فقط خداست که میتونه به وسیله فیض خود آدمی را از هر گناه مبرا سازد. و دوستان عزیز، فیض خدا در صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بر ما آشکار شده است. و ما در مورد اصل دوم، یعنی نحوه تفسیر و تعبیر آیات، در رساله به غلاطیان در فصل 3 آیه 20-22 رسول خدا اینطور میگوید، میفرماید شاید بپرسید پس قوانین مذهبی دیگر به چه درد میخورد؟ مقصود قوانین مذهبی تورات است. میفرماید قوانین مذهبی در واقع بعد از این وعده خدا داده شد تا به مردم نشان دهد آنها به خاطر شکستن دستورهای خدا گناهکارن، ولی این روش از قانون مذهبی تا آمدن عیسی مسیح که همان فرزندی بود که خدا به ابراهیم وعده داده بود ادامه داشت. پس با این حساب آیا قانون خدا با وعده خدا متضاد است؟ البته که نه. اگر ما می توانستیم با اجرای قانون نجات پیدا کنیم، دیگر لازم نبود که خدا راه دیگری به ما نشان بدهد تا بتوانیم از چنگ گناه آزاد شویم، چون در کلام خدا نوشته شده است که همه ما انسان‌ها در چنگ گناه به سر می‌بریم. تنها راه آزادی برای همه ما این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم. حضرت پولس می‌خواهد به یهودیان نشان بدهد که اگرچه طبیعتاً از نسل ابراهیم هستند، اما از نظر کلام خدا آنها با دیگر امت‌ها فرقی ندارند، زیرا همه در حضور خدا گناهکار محسوب می‌شوند. همه از احکام الهی غفلت ورزیدند و همه محکوم شده در درگاه او می‌باشند. شاید فصل 15 پاسخی به این سوال بدانیم که چرا عیسی مسیح بر بالای صلیب مرد و آیا کار او، فداکاری و جانبازی او برای نجات بشر کافی است و مقبول پسند خدا؟ و یا برای تحصیل نجات بایستی متوسل به تشریفات و رسومات و شرایع مذهبی بشیم؟ این سوال هایی است که در لابلای این آیات فصل 15 میتوان پاسخان را پیدا کرد. اولین موضوع در مورد ختنه شدن است. حالا توجهتون را به قرائت 7 آیه اول فصل 15 جلب میکنم. میفرماید و تنی چند از یهودیه آمده برادران را تعلیم میدادند که اگر بر حسب آیین موسی ختنه نشوند، ممکن نیست که نجات یابند. چون پولس و بارنابا را منازعه و مباحثه بسیار با ایشان واقع شد، قرار بر این شد که پولس و بارنابا و چند نفر دیگر از ایشان نزد رسولان و کشیشان در اورشلیم برای این مسئله بروند. پس کلیسا ایشان را مشایعت نمود از فنیقیه و سامره عبور کرده و در راه ایمان آوردن امت‌ها را بیان کردند و همه برادران را شادی عظیم دادند. و چون وارد اورشلیم شدند، کلیسا و رسولان و کشیشان ایشان را به گرمی پذیرفتند و آنها را از آنچه خدا با ایشان کرده بود خبر دادند. آنگاه بعضی از فرقه فریسیان که ایمان آورده بودند برخواسته گفتند اینها را باید ختنه نمایید و امر کنند که سنن موسی را نگاه دارند. پس رسولان و کشیشان جمع شدند تا در این امر مصلحت ببینند. دوستان عزیز، در این آیات می‌بینیم که گروهی از مسیحیانی که در شهر اورشلیم بودند و قبلا جزو فرقه فریسیان یا ملایان دینی بودند، وقتی می‌شنوند که در شهر انطاکیه واقع در سوریه گروهی از غیر یهودیان مسیحی شدند، مثلا یونانی و رومی مسیحی شده بودند، میرن تا آنها را مطابق رسومات شریعت مجبور کن که ختنه بشن تا مقبول پسند خدا بشن. و آنها میگن که اگر ختنه نشید مقبول پسند خدا نمیشید و الا میگن که خدا شما را از نجات و حیات الهی محروم میکنه. میگه باید ختنه بشید، در غیر این صورت خدا حیات جاودان و رستگاری را به شما نمیدهد، چون خدا به هر حال گفته بود به ابراهیم که خودش ختنه بشه و فرزندان او نیز باید ختنه بشه. ولی دوستان عزیز، خدا چرا ختنه را به ابراهیم داد؟ آیا عامل نجات میشد و یا اینکه سمبل و یا نشانی بود؟ دوستان عزیز، مطابق کلام خدا ختنه را خداوند به ابراهیم امر کرد و فرمود که آنانی که از نسل ابراهیم هستند باید ختنه شوند. ولی دلیل اصلی اعطای این فرمان نبود که به وسیله آن ابراهیم و نسل او مقبول پسند خدا واقع میشن و به بهشت میرن. خیر، اگر اینطور بود که همه مردم میآمدن ختنه میشن تا به بهشت برن، بعد هر غلطی میخواستن میکردن. در عوض موضوع ختنه نشانی بود، سمبولی بود برای قوم یهود که آنان را ظاهرا از دیگر امتها جدا میساخت. در ظاهر آنها را از سایر امتها متمایز میساخت. چرا؟ چون خدا آنان را به عنوان قوم خاص خود برگزیده بود. ولی بدبختانه در طول صدها سال ملایان دینی طوری تعلیم داده بودند که اگر شخص ختنه نمیشد میگفتن هرگز به بهشت نمیره. یعنی ختنه را شرط ورود به بهشت رفتن کرده بودند. پولس و برنابای رسول با این فریسیان مسیح شده که اومده بودن به انتاکیه و یونانیان و رومیان را مجبور میکردن که ختم بشن به بس میپردازن. پولس و بارنابا هر دوشون یهودی نژاد بودن و میخوان آنها را قانع کنن که بابا رسیدن به ملکوت خدا هیچ ربطی به انجام ختنه ندارد. ولی چون آنان متعصب و یک دنده بودند، سرانجام تصمیم میگیرن که این موضوع رو نزد رسولان عیسی مسیح در اورشلیم آورده و از آنها نظر بخواهن. پس پولس و برنابا و همراه با چند نفر دیگر از مسیحیان به طرف اورشلیم روانه میشن تا با رسولان خدا مصلحت کنن. در راه با مسیحیان دیگر تماس میگیرن و از قدرت خدا در شهرهای مختلف سخن میگن و آنان را در ایمانشون تشویق میکنن و سرانجام به اورشلیم میرسن و موضوع رو با سایر رسولان و دیگر رهبران مسیحی در میان میگذارن. در این میان نیز، یعنی در همین جمعی که در اورشلیم جمع شده بودند، چند نفر از همون افراد فریسی یهودی نژاد که مسیحی شده بودند تاکید میکنن که بله، هر کسی که مسیحی میشه باید مطابق قانون یهود ختنه بشه، ولا از نظر خدا مقبول پسند واقع نمیشه. پس از بحث زیاد سرانجام پتروس رشته سخن را به دست میگیره و به آنها اینطور میگوید، از آیه 7 براتون میخونم. میفرماید: برادران عزیز، شما می دانید که از مدتها پیش خدا مرا از میان خودتون انتخاب کرد تا پیغام انجیل رو به غیر یهودیان برسونم، تا آنها هم ایمان بیاورن. خدا که از دل مردم با خبر است، همانطور که روح پاک خود را به ما داد به غیر یهودی ها هم داد، تا این حقیقت را ثابت کند که ایشان را هم مثل ما قبول می کند. پس خدا در میان ما و آنها هیچ فرقی نگذاشته، چون همانطور که دل ما را با ایمان یا به وسیله ایمان پاک کرد، دل آنها را هم به خاطر ایمانشان پاک نمود. پس حالا چرا می‌خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری بر دوش دیگران بگذارید که نه ما می‌توانستیم ببریم و نه اجداد ما؟ مگر ایمان نداری که با فیض رایگان عیسی خداوند همه یکسان نجات پیدا می‌کنند؟ پس تمام جماعت ساکت شدند و بعد بارنابا و پولس درباره معجزات خدا در میان غیر یهودیان سخن گفتند. دوستان عزیز، پتروس رسول در پاسخ به این سوال که نقش تشریفات و رسومات مذهبی در نجات بشر چیه، دو مطلب بسیار حساس را بازگو میکنه. اول اینکه خود پتروس با اینکه یک یهودی بسیار متعصب بود و حاضر نبود که پیام مسیح رو به سم دیگران برسونه، ولی خود خدا او را برگزید تا به غیر یهودیان مژده برسونه، ثابت میکنه که خودش در اشتباه بوده. یعنی نظری که در مورد غیر یهودیا داشته کاملا اشتباه بوده، مخالف خواست خدا بوده. و با اینکه آنان ختنه نشده بودند، یعنی غیر مسیحیان، وقتی پتروس میره پلوشون پیام انجیل رو میرسونه. با این که هنوز ختنه نشده بودن، ولی آنها روح قدوس خدا را یافتن و به دین وسیله خدا عملا نشان داد که آنها به خاطر ایمانشون به همان مقام و بخشش رسیدن که یهودیان و خداپرست و خود پتروس هم رسیده بود. به عبارت دیگه، فیض خدا مجانیه و روح خدا بر آنها نازل میشه. روح خدا زمانی نازل میشه بر شخصی که اون شخص مقبول پسند خدا واقع بشه، یعنی ایمان آورده باشه، ایمانش مقبول پسند خدا واقع شده باشه. و افرادی که در اینجا حضرت پتروس با آن اشاره میکنه، اینا رومی بودن، اینها هنوز ختنه نشده بودن، ولی وقتی توبه میکنن روح خدا بر آنها نازل میشه، فیض و رحمت خدا بر آنها میاد. چرا؟ چون ایمانشون عامل نجاتشون شد و نه رسومات مذهبی. مطلب دوم، پتروس اعتراف میکنه که نه او و نه هیچ یک از اجداد او، یعنی تمام قوم یهود، قادر نبودند مطابق قانون خدا، دقت کنید، مطابق قانون خدا تمام دستورات الهی را مو به مو اجرا کنند. خیلی از دستورات الهی را انجام میدادند، ولی نه همه را، نه اینکه مو به مو هر چی قانون بوده مطیع آن باشند. و حالا میگه اگر ما که یهودی هستیم، از بچگی زیر قانون بودیم، از بچگی تعلیم یافتیم که مطیع کلام خدا باشیم، اگر ما نتونستیم کلام را بشنویم، با این حال فیض خدا شامل حالمون شده، پس مسلما همین فیض هم شامل حال غیر یهودیان میشه. بنابراین نباید تشریفات مذهبی را به پیام و مژده انجیل اضافه کنیم، زیرا انجیل به معنی مژده، مژده چه مژده؟ یعنی کار خدا، رحمت خدا، فیض خدا برای نجات بشر. خدا نجات را برای بشر مهیا کرده است. نجات کار بشر نیست، بلکه کار خدا در عیسی مسیح بوده. خدا نجات را مهیا کرده و حالا به ما عطا کرده است تا آن را بپذیریم. وقتی که پتروس سخن میگوید، همه ساکت میشن، قانع میشن. چرا؟ چون خودشون با چشمانشون دیده بودن که غیر یهودی ها هم از روح قدوس خدا پر شده بودن. بعد از آن پولس و برنابا نیز با بیان قدرت خدا در سفری که به شهرهای مختلف داشتن به همه ثابت میکنن که بله، خدا غیر یهودی ها را نجات حتمی داده، آنم در حالی که هیچ رسوم شریعت و رسومات یهودی رو انجام نداده بودن. و بعد از اینکه پولس و برنابا سخن خود را به پایان میرسونن، حضرت یعقوب که برادر ناتنی عیسی مسیح بود، رشته کلام را گرفته و با الهام الهی تفاوت بین قانون و شریعت خدا و فیض خدا که همون انجیل مقدسه بیان میکنه و ثابت میکنند که خدا نجات را برای همه انسانها از هر نژاد و زبان و رنگ در عیسی مسیح عطا کرده است. از آیه 14 هم حضرت یعقوب اینطور میفرماید: ای برادران عزیز، پتروس برای شما تعریف کرد که چطور خدا برای بار اول به غیر یهودی ها ظاهر شد تا جلال خودش را از میان ایشان آشکار کنه و یک ملت جدید انتخاب کند. و این درست همان است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال به این قسمت از کتاب آموس پیغمبر توجه کنید که می‌فرماید: خداوند می‌فرماید از این پس برمی‌گردم و با داوود یک عهد تازه می‌بندم تا غیر یهودی‌ها هم به خداوند دسترسی پیدا کنند، یعنی تمام کسانی که نام خودم را روی ایشان مهر زدم. و بعد از نقل قول از پیامبر خدا، حضرت یعقوب میگوید این است آنچه خداوند میگوید: خداوندی که نقشه های خود را که از ازل داشته است حالا برای ما فاش میکند. بنابراین مطابق این آیات الهی نباید به غیر یهودیان که به سوی خدا برمیگردند اصرار کنیم که قوانین یهودی ما را اطاعت کنند. فقط بنویسیم گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربان می شود نخورن و زنا نکنن. ایشان را حکم کنیم که از نجاسات بت‌ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپریزن. آنگاه رسولان و کشیشان با تمامی کلیسا، دقت کنید، با تمامی کلیسا بدین رضا دادن، چند نفر از میان خود انتخاب کرده و همراه با پولس و بارنابا به انطاکیه فرستادن. حضرت یعقوب با گفتار خود اعلام می کند که برخلاف انجیل مقدس خواهد بود که اشخاص غیر یهودی رو زیر شریعت موسی آورد، ولی از آنها خواهند خواست که بعضی چیزها را انجام بدن و از بعضی چیزها حتما پرهیز کنند. ولی یکی از این دستورات این بود که گوشت‌هایی را که به بت‌ها تقدیم شده بود نخورند. این موضوع در رساله به قرنتیان آمده است و به ما نشان می‌دهد که دلیل بیان این دستور چه بوده، زیرا مردم بت‌پرست با یک تیر دو نشان می‌زدند. آنها حیوانات خود را که می‌بایستی بفروشن اول به عبادتگاه می‌آوردند و جلو بت‌ها قربانی می‌کردند و بعد در بازار فروخته و پول آن را به بت‌کده‌ها می‌بردند و در حقیقت بت‌پرستی را تشویق می‌کردند. حضرت یعقوب می‌فرماید انجام این عمل و یا حمایت از بت‌پرستی شایسته یک تا پرستان نیست و نباید آن را انجام بدهیم. و همچنین در مورد عمل زنا. دوستان عزیز، در قدیم عبادتگاهی وجود داشت که در حقیقت مرکز فحشا بود، ولی عمل زنا را یک نوع عبادت می دانستن، در حالی که خدا یکتا بارها و بارها آدمی را از عمل زنا بازداشت کرده بود و اعلام کرده که آن را انجام ندهید، جزو گناهان عظیمه، نباید حتی فکر آن هم در شخص مسیحی راه یابد. چرا؟ زیرا شخص مسیحی هستی و تن و وجود و جسم خود را تسلیم خدا کرده، بدنش جایگاه امور معنویت و روحانی است، جایگاه روح القدسه و نباید آن را با فاحش آلود کرد. دوستان عزیز، رسولان خدا در این آیات با یک مسئله بسیار حاد و مهم روبرو شده بودند و آن نقش شریعت و یا قانون مذهبی و اعمال و کوشش بشری در نجات است. متاسفانه اکثر ما ایرانیان همانند یهودیان خیال می‌کنیم که طرز رهایی و یا راه رهایی از گناهانمون همان اعمال نیک ما میباشه و اگر مطیع اعمال نیک باشیم، اعمالمون بهتر از اعمال بد باشه، اون موقع قادر هستیم بخشش خدا را نصیب خود کنیم. یعنی میگیم اگر کارهای صحیح انجام بدیم و ثواب بکنیم، اون وقت بخشش خدا انشاءالله نصیبمون میشه. هیچ وقت به فکرمون نرسیده که با تمام توانایی که داریم هرگز نمیتوانیم اراده خدا را انجام داده و مطابق میل و رضای او زندگی کنیم. در واقع دلمون رو خوش کردیم که چون کارهای نسبتاً خوبی رو انجام میدهیم و کارهای بد هم کم انجام میدیم، یعنی زیاد انجام نمیدیم کار بد و فقط گاهگاهی اشتباهی از ما سر میزنه، حتما خدا ما را میبخشه. چرا؟ چون کار ثوابمون بر کارهای بدمون میچربه و در نتیجه جامون تو بهشته. ای عزیزان، در این آیات میبینیم که این نوع طرز فکر درست نیست، زیرا به گواه خود خدا، دقت کنید، به گواه خود خدا هیچ انسانی به وسیله اعمالش نیکو مقدس محسوب نمیشه. هیچ بشری به وسیله اجرای اعمال نیکو در حضور خدا عادل شمرده نشده و در نتیجه دوستان عزیز، من و شما نیز مستثنا نیستیم. معیار خدا برای نجات بشر اعمال انسانی نیست، چون که اعمال انسانی در حضور خدا مقبول پسند واقع نمیشه، بلکه فیض خداونده. که این موضوع بسیار حائز اهمیته و اجازه میخوام که در برنامه بعد به خاطر پایین گرفتن وقتمون در این مورد با شما صحبت کنم که چرا فیض خدا فقط عامل نجات ما میباشد و نه اعمال بشری. خدا یکتا یار و یاورتون با.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.